أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیل و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا اندک. ان شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره المشركون. در چند جلسه گذشته به طور اختصار اشاره کردیم که ماه محرم ماه سن و مراقبه است. یکی مراقبه نسبت به جبهه باطل و دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جبهه گسترده تاریخی که از قبل از عاشورا شکل گرفته و تا قبل از ظهور هم ادامه داره، شناخت نسبت به این جبهه و گستردگی این جبهه که طبیعتاً اثر این بصیرت و شناخت براءت و لعن و صفبندی و قتال هست و مراقبه دومی که باید اتفاق بیفته این است که باید جبهه سید الشهدا علیه السلام و اصحاب و اهل بیت ایشون شناخته بشه که حاصلش گسترش صلوات و سلام و سلم و امثال اینهاست. از اون طرف باید لعن و براءت تا مقیاس اون چه در بعضی از عبارتهای نقل شده از معصومین آمده به عدد کل منکرن اتاوه و حق اخفاه و منبر علاه دیگه حالا آشنا هستید، من نمیخوام بست بدم. درک از اون جبهه با تمام اجزا و تفاصیلش این یک مراقبه است. هر سال که ماه محرم تکرار میشه ما باید بیشتر به اون جبهه آشنا بشیم و بیشتر به براءت و لعن برسیم، همینطوری که باید به جبهه سید الشهدا بیشتر آشنا بشیم تا برسیم به اون سلام‌هایی که در زیارت ناحیه مقدسه آمده، علل جیوب المزرجات، اعضاء المقطعات، نفوس المستلمات و امثال اینها. این هم یک طرفه که سلام است و لعن، تولی است و تبری، نفرت است و محبت، همراهی است و جدا شدن، سلم است و حرب. اینها آثار این دوتا بصیرته. و سومین مراقبه محرم این است که انسان بتواند در متن بلای عاشورا وارد بشه و با گذر از این بلای عظیم به ربوبیت خدای متعال و جمال صنع الهی برسه که حاصل او هم حمد و شکر است. و شما همه اینها رو در زیارت عاشورا میبینید و لذا زیارت عاشورا آداب مراقبه های ماه محرم است که باید واقعا به اندازه عمق و وسعت این زیارت که حدیث قدسی هم هست، این سه بعد عاشورا باید مورد دقت قرار بگیره. حالا یه مقداری در جلسات گذشته راجع به قسمت اول و دوم، یعنی نسبت به کار دشمن و فعل سید الشهدا و اصحابشون، زیبایی کار حضرت، وسعت کار حضرت، عمق کار حضرت و همچنین کار دشمن، مطالبی عرض شد بر محور بیان نورانی سید الشهدا علیه السلام که در پیشانی این حرکت عظیم حضرت هست، در نامه‌ای که وصیت‌نامه‌ای که نوشتن و نزد محمد حنفیه گذاشتن وقتی میخواستن از مکه بیرون بیان، اونجا بعد از حمد و صلوات این مطلب رو دارن: انی لم اخرج عشرن ولا بترن، من برای تفریح و خوشگذرانی، برای استکبار، ولا مفسدن ولا ظالما، برای فساد انگیزی و فتنه انگیزی و ظلم و تعدی خروج نکردم، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، غرض من یک اصلاح اونم در مقیاس امت جدم بود، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. عرض کردیم مقیاس امر به معروف و نهی از منکر حضرت رو که اولا در مقیاس اقامه است، اون هم مقیاس اقامه تاریخیه، اون هم تاریخی، اقامه تاریخی ولایت، توحید، ولایت و شریعت. یعنی امر به معروف حضرت اقامه توحید، ولایت و شریعت در مقیاس تاریخ هست، و منکری که ازش نقل نهی می کنند بت پرستی و ولایت اولیاء طاغوت و مناسک دنیا پرستی در مقابل توحید، ولایت، شریعت، اون هم در مقیاس تاریخی است. نهی منکر حضرت مقابل امر به معروف. و عرض کردیم این اقدام حضرتم برای تحقق امر به معروف، برای تحقق این معروف و منزوی کردن این منکر، فقط از طریق گفتار و منطق نظر نبوده، بلکه عمدتاً با منطق عمل بوده. یعنی حضرت با یک رفتار عظیم و هماهنگ و منسجم بر محور بندگی خدای متعال، جبهه باطل رو در معرض خطر قرار دادن و بستر اقامه حق و امهاء باطل رو حضرت ایجاد کردن. این خیلی فشرده عرضم بود و در نهایت هم عرض کردم که اصلاحی هم که حضرت دنبال می کنند، یک چنین اصلاحی است، اصلاح از اعماق جامعه مؤمنین تا لایه‌های رویینش هست، و این اصلاح بر محور همین امر به معروف و نهی از منکر اتفاق میفته. برای اینکه این اصلاح و افساد رو هم یه مقدار بیشتر توضیح بدیم، عرض کردیم که جامعه موحدین و امت نبی اکرم چه امتی است؟ امتی است که بر محور اراده و روح مطهر نبی اکرم شکل میگیره و بست نورانیت نبی اکرم و تجسد اون نورانیت در همه روابط اجتماعی است. هم انسانهایی که در این امت هستند بر محور حضرتن، عناصر الاخیار، نور الابرار، عنصر اینها همه از عنصر ولایت نبی اکرم هست. هم امتی که شکل میگیره این یک بلد امینی است که بر محور نبی اکرمه. خود این بلد امین خود نبی اکرم هستن دیگه. این رو توضیح دادیم که پس بنابراین اصلاح حضرت هم یعنی ایجاد یک امت واحده بر محور ولایت نبی اکرم. این اون اصلاحی است که حضرت دنبال میکنن، ظهور ولایت نبی اکرم در عالم، تجلی اون حقیقت غیبی در عالم، رسیدن عالم به حیات طیبه، رسیدن عالم به نور، این اون چیزی است که حضرت دارن دنبال میکنن. حالا امشب این مختصری در باب وجود مقدس امام زمان در ادامه همین بحث مطالبی رو تقدیم کنم. یکی از وجوه نصرت الهی که وجه سوم حادثه عاشوراست که ما رو به حمد میرسونه این است که خدای متعال امام سید الشهدا علیه السلام رو نصرت کردن. حالا انشالله این چهره رو مبسوط عرض میکنم که خدای متعال چگونه ربوبیت کردن نسبت به سید الشهدا و فعل حضرت و آثار فعل حضرت در عوالم همه از برکات ربوبیت خدای متعال هست و این است که این حادثه را تبدیل کرده به یک حادثه جمیل و زیبا. حالا انشالله این را عرض میکنم که این جمال بلا کجاست. یکی از وجوه زیبایی کار خدای متعال نصرت الهی نسبت به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست. ان تنصر الله ینصرکم. این نصرت هم جلوه هایی داره. یه جلوهش خود عبودیت سید الشهدا است که اگر نبود نصرت الهی، امکان این که حضرت بتونن این بندگی رو به این زیبایی انجام بدن فراهم نمیشد. یعنی ممکن نبود که سید الشهدا بدون عنایت خدای متعال بتونن بار سنگین بندگی و وفای به عهد و مجاهده در راه خدا رو به این زیبایی بردارند. همه این زیبایی ها اساسش لطف خدای متعال و عنایت خدای متعال هست. این همون است که سید الشهدا در آخرین لحظاتشون ما رو به او توجه میدن. الهی رزن به قضایک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستقیسین. این یا قیاس المستقیسین که از خدای متعال استغاثه میکنن، درخواست فریاد رسی میکنن تو گودی قتلگاه، ناظر به همینه. بدون نصرت خدای متعال امکان نداره سید الشهدا بتونن این بار بندگی رو سالم بی عیب حتی بدون یک ترک اولا به منزل مقصود برسونن و به عهد الهی اونجوری که خدا میخواد وفا بکنن، اونجوری که خدای متعال میخواد مجاهده در راه خدای متعال بکنن، عبادت خالصانه بکنن. این جز با نصرت خدای متعال نیست. حالا انشالله وجوه نصرت الهی رو در جلسه آینده عرض میکنم که یه مقدار بیشتر به جمال صنع خدا و زیبایی کار خدا با ولیش و جمال ربوبیت الهی نزدیک بشیم. یکی از جلوه های جمال ربوبیت خدای متعال اینه که خدای متعال در ادامه کار سید الشهدا علیه السلام ظهور ائمه رو در این عالم تقدیر کرده، اونم در نسل سید الشهدا علیه السلام. همتون این رو شنیدید که وقتی خدای متعال میخواست سید الشهدا علیه السلام رو به نبی اکرم و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین عنایت بکنه، جبرئیل آمد و عرض کرد بناس چنین فرزندی به شما بدیم، این عطیه الهی رو میدیم، ولی اون بلای عظیم هم به دنبالش هست. ببینید چقدر این بلا عظیمه که در روایت دارد. حالا این روایت بعد معنا بشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض کردن که انه اگه اختیار با ماست ما نمیخوایم با این بلای عظیم. تا اینکه خدای متعال، حالا به تعبیر من، این تعبیر اشکال به تعبیر نباشه ها، میخوام ترجمه کنم به زبان خودم، حضرت چونه زدن برای سید الشهدا تا خدای متعال عهد کرد که چند چیز رو به سید الشهدا بده در مقابل این شهادت. یکیش شفاء در تربته، یکیش دعا تحت القبه است، و یکیش هم که حالا هر کدوم از اینها از آثار عاشوراست. انشاءالله یه شبیه هم اگر خدای متعال توفیق داد راجع به آثار عاشورا عرض میکنم. خدا حفظ کنه. یکی از بزرگان و اعزه این مطلب رو از ایشون دارن. می‌فرمودند ساحت سید الشهدا که خیلی عجل از اینه که ما بخوایم راجع به مقامات حضرت بحث بکنیم، ما راجع به تربت سید الشهدا باید حرف بزنیم، خیلی بتونیم خوب بفهمیم اینو، اینم فهمش مشکله ها، یعنی روایاتی که در باب تربت آمده، حالا این شب یه شبی میخونم. راجع به زائرین حضرت ما باید بحث بکنیم که زائر سید الشهدا خدای متعال و فوق عرشهی زیارت میکنه. الان مواعد من نور در بهش بر سر سفره‌های نورانی میشینن، معارف القابشون میشه، رزقشون تو بهش معرفته. حالا انشالله اونا رو بعرض میکنن. باید راجع به زائر حضرت، راجع به عشق بر حضرت بحث کرد که یه قطرش یک جهنم رو خاموش میکنه. راجع به تربت حضرت باید بحث کرد که سجده بر تربت حضرت حجب سبع هفتگانه رو خرق میکنه. حالا انشالله روایتشو میخونم و یه مقداری سعی میکنیم ترجمه کنیم که با فضای عاشورا و برکات و آثاری که از عاشورا در عالم نازل شده انشالله آشنا بشیم. انشالله جلوه های جمال عاشورا رو عرض میکنم، میبینیم که چجوری همه انبیا و اولیا مهمان سید الشهدا هستن و چجوری بر سر این سفره نشستن و به مقامات قرب دارن میرسن تو عاشورا. حتی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این توضیح میخواد. حالا اون چه امشب مختصری عرض میکنم، یکی از وجوه نصرت سید الشهدا علیه السلام نصرت به امام زمان علیه السلام هست. خدای متعال به حضرت وعده داد من امامت رو در نسل سید الشهدا قرار میدم. یعنی میدونید شاید معناش اینه اگر عاشورا نبود بستر تنزل انوار ائمه در عالم دیگه مهیا نبود. وقتی حضرت عهد عاشورا رو بستن و به شهادت رسیدن بستر آماده شد که ائمه از مسیر ایشون وارد عالم دنیا بشن. کما اینکه اینو من در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیه موقعی تقدیم کردم که حضرت یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرتن. خدای متعال حضرت زهرا رو قبل از اینکه در لباس بشر خلق بکنه، البته بعد از خلقت نوری ایشون بوده، امتحان کرده به اون امتحان عظیم که یک گوشش امتحان عاشوراست و ایشون وقتی پای عهد ایستاده خدای متعال ایشونو طریق هدایت همه عوالم به توحید و نبوت و ولایت قرار داده. اینو ذیل اون زیارت داره دیگه. فبجده که صابرتن و زعمنا انا لک اولیا و مصدقون. ما تلقیمون اینه که ولی شما هستیم، شما رو تصدیق کردیم، خیلی کار دشواریه. و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و سلم و اتا بهی و سیو. این تصدیق ما معناش اینه که ما پای دین پدر و همسر شما وجود مقدس امیرالمومنین پای این دین ایستادیم با همه وجود. این معنی تصدیقه. بعدم از حضرت میخواییم فنحنو نسألو که ما از شما میخواییم که ان کننا صدقناک، از شما تقاضا داریم که ما شما رو تصدیق میکنیم، نتیجهش این باشه الا الحق تناب تصدیقنا لهما. شما با این که ما شما رو تصدیق میکنیم ما رو ملحق به امیر المؤمنین و نبی اکرم صلی الله علیه ما و آله ما. یعنی ملحق به حقیقت نبوت و ولایت بکنید، الحاق به حقیقت نبوت و ولایت، رسیدن به اون مدینه نبی اکرم و مدینه ولایت امیر المؤمنین انا مدینه تلعن و علیون بابها، ورود به این مدینه حکمت دارالحکمه انا دارالحکمه و علیون بابها، ورود به این بیت نبوت و بیت ولایت با دست فاطمه زهرا اتفاق میفته. و این امتحانی که حضرت دادن، حالا یه تعبیری در زیارت حضرت است، خود این تعبیر گویای اینه که این تعبیر مال غیر معصوم نمیتونه باشه. سللت منها انوار الائمه، این در روایات هم هست، انوار ائمه را از ایشون ساطع کردید، صادر کردید، آشکار کردید. مصدر نور نبی، نور اهل بیت، نور سید الشهدا فاطمه زهرا سلمت منها. اگر انوار ائمه در عالم تابیده از مصدر فاطمه زهراست، تجلیگاهش فاطمه زهراست. تعبیر عجیب دیگه دینه و ارخیت دونها حجاب النبوه. این یعنی چی؟ اینو از بزرگان دیگه معناشو بپرسید، من نمیفهمم. یعنی حجاب نبوت حجاب ایشونه، ایشون پشت پرده نبوتن، پشت پرده اسرارن. بعید نیست دیگه از بعضی روایات استفاده میشه، ارخیت دونها حجاب النبوه. اون امتحان عظیم صدیقه طاهره است، اون ابتلاست که ایشونو ظرف نزول اجلال ائمه هدات معصومین در عالم کرده. لذا شب قدر عالم دیگه، ظرف نزول ولایت در عالمه. حقیقت ولایت یکی از روایات شب قدر همینو میگه دیگه، شب قدر شبیست که درش ولایت تقدیر شده. این خیلی عجیب، معنی کردنی نیست این روایات. حضرت اون امتحان عظیم رو که داده، خدای متعال گفته مزد این امتحان اینه، مصدر جلا نزول ائمه میشه تو عالم دنیا. و الا سید الشهدا چجوری بیاد تو عالم دنیا اگر فاطمه زهرا نباشن؟ چجوری ائمه هدات معصومین تو عالم دنیا بیان؟ سللت منها انوار الائمه. اون امتحان، اون شفاعت فاطمه زهرا نسبت به همه امت موجب شده که خدای متعال ابزار این شفاعت رو بهش بده، ابزار دستگیری رو بهش بده، ائمه رو از نسل ایشون قرار بده. این که ایشون در قیامت صاحب شفاعت کبراست همینه دیگه. و نسبت به سید الشهدا هم همینجوره. یکی از نصرت‌های الهی نسبت به سید الشهدا که فوق العاده نصرت عجیبی است، اینه که خدای متعال نسل ائمه رو به عنوان پاداش عاشورا به ایشون عنایت کرده، ائمه را از نسل سید الشهدا قرار داده. اونایی که گفتن خواه از نسل فلان، خواه از نسل علی، خواه از فلان، ولی میخواد از نسل حضرت علی باشه، میخواد از نسل دیگران، اینا توهم کردن. امامت تو نسل امیرالمؤمنین الی قیامه، الی یوم القیامه. اینم به خاطر اون بندگی است. همه ائمه رو از نسل حضرت قرار دادن، از نسل سید الشهدا. یکی از ائمه که به خصوص در روایات آمده وجود مقدس امام زمان. فرموده که از مزدهای عاشورا به سید الشهدا اینه که به حضرت امام زمان رو دادی. و چه مزدی واقعا، چی خدای متعال به سید الشهدا داده؟ اون کسی که وقتی میاد به تکیه به کعبه میزنه میفرماید اگر میخواید همه انبیای گذشته رو ببینید، بیاید منو ببینید. یعنی همه صفات کمال و جمال اونا در من هست. بعد میرسه به نبی اکرم، میخواید نبی اکرم رو ببینید، بیاید منو ببینید. امیرالمؤمنین رو میخواید ببینید، بیاید منو ببینید. چه شخصیتی. یکی از مزدهای خاص سید الشهدا اینه. لذا در اون روایت هم دیدید، اون روایتی که لقب امام زمان درش آمده، فرمود وقتی ملائکه در عالم بالا نگاه کردن صحنه عاشورا رو، دیدن عجب صحنه عجیبی است. حجت خدا سید الشهدا دارن اینجوری هتک میشن. تلاطم تو عالم ملائکه افتاد، غوغایی شد. به التجاء به درگاه خدای متعال افتادن که خدایا کاری از دست کسی ساخته نیست، چه باید کرد؟ ولی یه مثل سید الشهدا اینجور هتک بشه، خدای متعال وجود مقدس امام زمان رو در حالی که ایستاده بودن و مشغول بندگی بودن، حالا اون لقب حضرت هم مال همینجاست دیگه، نشون داد. فرمود به هازا انتقمو، با این وجود مقدس من کارو تمام میکنم، شما نگران نباشید. اگر خدای متعال به حضرت وعده داده که دو چیز رو به حضرت بده، منجزن لکما وعدک، این در صلوات وجود مقدس امام حسن عسکری بر سید الشهدا است، از صلوات های خوبی است که خوب انشالله انسان مداومت داشته باشه. خیلی هم آثار داره این صلوات ها، هیچ چیزی به اندازه مداومت با صلوات، اونم از سر محبت، به انسان طهارت نفس نمیده. خیلی در طهارت نفس مؤثره، یعنی جای خیلی ریاضت ها رو فرم بکنه. آدم میخواد با حسد، با بخل، با ریا مبارزه بکنه، اگر بتونه مداومت بر صلوات در سجده با حال توجه و محبت این خیلی مهمه، داشته باشه و این بشه دعاش، جای همه دعاها رو پر بکنه، خیلی پرخاصیت میشه. به حضرت گفت آقا همه رفتن خیلی دعا کردن، من به جای همه دعاها صلوات فرستادم. حضرت گفت تو هیچ کم نیوردی از ما بقیه، بلکه خیلی مزد این آدم بالاتر از بقیه است. اگر گفته شده که قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر شما دعا نکنید، عرض نیاز نکنید، پروردگارتون چه اعتنایی به شما بکنه؟ به اندازه فقرتون، اعلام فقرتون بهتون توجه میشه. هرچی دعای انسان رفیع تر باشه، آثارش هم رفیع تره. و چون دعایی اعظم از صلوات ممکن نیست. اگر کسی بتونه به این دعا برسه، این دعا رو بهش بدن، واقعا اهل صلوات بشه، درخواستش از خدا اینقدر رفعت پیدا بکنه، بیش از همه مورد توجه خدای متعال قرار میگیره. لذا اون روایت رو ببینید، فرمود وذکر الله ذکرا کثیرا، زیاد خدا رو ذکر کنید، و سبحوه بکرتن و اصیلا، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. شما اهل ذکر کثیر باشید تا خدای متعال بر شما صلوات بفرسته. صلوات خدای متعال شما رو نورانی میکنه، یعنی از عالم ظلمات به سمت نور، از شرک، از گناه به سمت توحید و طهارت شما رو سیر میده. اگر شما اهل ذکر کثیر شدید، وقت در روایات ببینید صلوات رو مصداق این آیه قرار داده، فرمود شما اگه 10 تا صلوات بفرستید، خدای متعال و ملائکه 100 تا صلوات در شما بفرستن. بعد این آیه رو خوندن، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. حالا در اون صلوات امام حسن عسکری که 14 تا صلوات مرحوم محدثم در مفاتیح بعد زیارات جامعه نقل کردن، در صلوات سید الشهدا اینه، من شهادت میدم، من عاشورا رو که دیدم دیگه یقین دارم، ان الله تعالی منجز لک ما وعدک، این بندگی مزدش نقد نقده، منجز لک ما وعدک، خدای متعال وعدشو به شما نقد میکنه، من النصر و تأیید، خدای متعال به شما وعده نصرت داده و وعده تأیید داده، حاصل این نصر و تأیید چیه؟ فی هلاک عدوک و اظهار دعوتک، دشمن شما رو هلاک میکنه و دعوت شما رو اظهار میکنه. این اظهار دعوت، این هلاک عدو، یک مسیر طولانی داره، از طریق ائمه علیهم السلام، از امام سجاد شروع شده تا به دست امام زمان علیه السلام به انجام میرسه. لذا اون اصلاحی که نبی اکرم سید الشهدا آغاز کردن، لطلب الاصلاح فی امت جدی، که عرض کردن اصلاح در امت یعنی چی؟ یعنی ایجاد یک امت بر محور سر نبی اکرم و تجلی اون سر در همه امت، حتی در تجسد این امت، یعنی امتی که امت نبی اکرم هم، شما وقتی تو شهرشون را میرید همه جا سبقه نبی اکرم رو میبینید، سبقت الله میبینید، بوی خدا میشنوید، یعنی این امت، تحقق این امت به دست امام زمان علیه السلامه که نصرت خدا بر سید الشهدا است. البته بعد حضرت رجعت میکنن، اینو به کمال میرسونن سید الشهدا علیه السلام، این از نصرتهای خداست. لذا یکی از نصرتهای خدای متعال نسبت به امام زمان به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام این است که خدای متعال این راه رو ناتمام نگذاشته، این بار رو دوش مثل امام زمان علیه السلام گذاشته و به دست ایشون کار رو تمام میکند. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، از حضرت سوال کرد که آقا نور الله بافواهم چیه؟ فرمود یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. والله متم نورهی یعنی چی؟ خدای متعال نورش رو تمام میکند، خودش متم، خود خدای متعال عز و جل متم نور خودش هست. فرمود نورهی یعنی ولایت الائمه، این ولایت همون نور اللهه، والله متم نورهی، اون ولایت به تمام میرسه، به نحو تمام این نور الهی در عالم تجلی میکنه. این آیه رو دیدید به وجود مقدس امام زمان علیه السلام تفسیر کردن دیگه، وقتی حضرت ظهور پیدا میکنن اون نور الهی به نحو تمام در عالم تجلی میکنه، لذا همه عالم ملک نورانی به اون نور میشود، اون غیب در عالم شهود تجلی میکنه. ملاحظه فرمودین این غیب تفسیر به امام زمان شده دیگه. خدای متعال میفرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب ما متقین رو هدایت میکنه، الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که با غیب سر و کار دارند. یکی از مصادیق تام غیب فرمود وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا هستند، حضرت غیب عالمند، که ظهور حضرت معناش اینه اون غیب در عالم تجلی میکنه. بعد از اینکه دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت اراده های انسانی رو مسخر کرده، یک عالم ظلمانی درست کرده و نفوذ در زوایای این اراده ها پیدا کرده و یک حجاب ظلمانی ایجاد کرده و این اراده ها در عالم طبیعت تصرف کردند و طبیعت را هم فاسد کردند، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بعد از اینکه عالم طبیعت هم ظلمانی شده، بعد از اینکه به تبع انسان طبیعت هم مرده، چون اگر انسانی که رو زمین زنده می‌کند مرده باشه طبیعت هم مرده خواهد بود. انسان مردار با مردار سر و کار داره، انسان زنده با موجود زنده سر و کار داره. لذا وقتی حضرت ظهور میکنه آدما زنده میشن، طبیعت هم زنده میشه، یه عالم دیگری میشه، حیات در طبیعت هم دمیده میشه. اون غیب وقتی تجلی میکنه در عالم شهود، عالم عالم دیگری میشود دیگه. حالا اینا رو من مکرر عرض کردم، اساتید و اینها آشنا هستن همه عزیزان، بازم یه مقداری برای جوانهای عزیز تکرار میکنم. اون چه در اصل ظهور حضرت اتفاق میفته مدرنیته اسلامی نیست که بعضی ما رو میخوان به اون سمت ببرن. آه همین هواپیماست، همین ماهواره است، این گفتن از این و با اون ور عالم ارتباط برقرار میکنن، همین ابزار ارتباطی مخابراتی جدیده. حرفای کودکانه است، سفیهانه است. این که وقتی حضرت صحبت میکنن همه او رو میبینن، ایشون هم میبینن، یعنی تلویزیون طیب الله انفاسکم. لابد تو بهشت هم همینطوریه دیگه، از همین ارتباطاته. اینها تجسد ارواح ولات خبیثه. اینو من عرض کردم مکرر، این تمدن تجسد روح اولیاء طاغوته، قالبش اینجوریست، وجهه قالبش اینه. چطور بخواد بگید حضرت تجلی میکنه یک مدرنیته اخلاقی درست میشه؟ اخلاق رو قاسیش میکنیم؟ مگه میشه؟ مگه این اخلاق اسلامی پذیره؟ خودش اخلاقش رو با خودش میاره. اصلا غرب از طریق ایجاد بستر تحریک حواس ماست که اخلاق ما رو عوض میکنه. مگه الان از شما یه سوال میکنم، شما عاشورا رو بردارید، اگه عاشورا نبود، اگه این صحنه هایی که ما داریم نبود، امام حسین سلام الله علیه ما رو سالی یه بار شستشونه میدادن. شما از وقتی این رسانه های جدید آمده، ماهواره آمده، اینترنت آمده، ابزار ارتباطی سبکی که در دست ماست، فردی و شخصی اومده، این موبایل ها اومده، واقعا چقدر تغییر اخلاق ایجاد شده؟ من از شما سوال میکنم، شما بفرمایید. یه همون بستر تحریک حسی است که اخلاق عوض میکنه، فرهنگ عوض میکنه، آداب عوض میکنه، مناسک عوض میکنه. اون چه محقق میشه مدرنیته اخلاقی نیست، یک عدالت فراگیر لیبرالیستی نیست، یک عدالت سوسیالیستی نیست، عدالت مکتب رفاه نیست، اصلا از این مقوله نیست. اون بلدی که در جلسه گذشته عرض کردم، بلدی که ارکان البلاد رکنش امامه شکل میگیره، انسانهایی پیدا میشن که عناصر الاخیار عنصرشون ولایت امامه، چنین جامعی در اصل ظهور محقق میشه. تجلی غیب در عالم شهوده. امام که مظهر همه اسماء حسنای الهی هستند، کلمه تامه هستند، کلمت که تامت فی ارزک، این کلمه تامه که همه کلمات شعاع او ظهور پیدا میکنه در عالم، لذا اثرش حیات طیبه است، ظهور علم، ظهور عقل، اون عقلی که در حدیث عقل و جهل است، عقل با همه جنودش که صفات کریم است در عالم تجلی میکنه، جهل با همه که از ظلمت، با همه جنودش که صفات رذیل است از عالم رهبر میبنده. عالم به حقیقت حیات که کلمه ما هست و امامه میرسه، امام خودش کلمه حیات دیگه، روح کلمه روحه، امام اون آب حیات و سرچشمه حیات است، سلام علیکه یا عین الحیات، این در عالم میجوشه، ظهور پیدا میکنه، جوشش غیب در عالم شهوده. وقتی این کلمه تام ظهور پیدا کرد، علم، قدرت، حیات، عقل، عدل که تجلی امامه تحقق پیدا میکنه. نه اون چیزی که در دنیای مدرن است، همین میشه اخلاقی. اصلا کجاش اخلاقی شدنه؟ باز من یه بار دیگه عرض بکنم اینو، ببینید اون چه شما در دنیای مدرن میبینید که اسمشو میذارن پیشرفت، توسعه، تجدد، این روحش مبارزه با توحید و خدای متعاله. شما ببینید اینها سندهای اساسی که برای اداره عالم نوشتن، حقوق بشر نوشتن، سعی دارن نام خدا توش نباشه. شما ببینید نام خدا درش هست. سند توسعه نوشتن، ببینید نام خدا درش هست. سندهای اخلاقیشون رو ببینید، سندهای اساسی اخلاقیشون رو، اخلاق توسعه، اخلاق ارتباطات، ببینید یک کلمه از خدا درش هست. یعنی اخلاق و معنویت هم آری از خدا تعریف میکنن، پیشرفت انسان رو آری از خدا تعریف میکنن و با فریاد بلند هم این حرفا رو میزنن ها، با فریاد بلند میگن عدالت ربطی به دین و خدا نداره، عدالت بدون خدا تعریف میکنن، حقوق بدون خدای متعال تعریف میکنن. و شما میدونید نه، همش اوهام دیگه. شما اگر خدای متعال رو بردارید، اصلا حق و باطل یعنی چی؟ شما فرض کنید خدای متعال نباشه، به قول اون استاد عزیز میگفت که اگر شما نور رو بردارید، تو ظلمت همه چی با هم برابرن، وقتی چراغ روشن میشه اختلاف پیدا میشه. خدای متعال شما بردارید، الله نور السماوات و الارض، سخن از حق و باطل بگید ببینم چی حقه. یا اکثریت، میگم چرا حقه؟ به چه دلیل اگه اکثریت یه میلیارد آدم یه حرف زدن، من یکی، من حرف اونا رو قبول کنم؟ چرا؟ چون اونا یه میلیاردن، اونا برده من بشن، چرا من حرف اونا رو قبول کنم؟ میدونید اصلا اگه شما حقی غیر خدای متعال درست کردید و بعد گفتید به این حق ملتزم بشو، میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه بگید این اله توست، در مقابلش خشوع کن. چرا خشوع کنم؟ مگه اله منه؟ یا آقا اکثریت هم میگم مگه خدای من هم که من در مقابلشون خشوع کنم؟ باشن اکثریت، من یه نفرم، اونا اکثر، چرا با من یکی؟ این که خودشون به پلورالیزم اخلاقی میرسن مال همینه ها، چون شما وقتی خدا رو برداشتید، چرا دیگران بشن حق، من تسلیمو، همه میشن حق، مجبورم بگن همه حقن، همه حقن، این هیچ حقی نیست، هیچ فرقی نمیکنه، بگید هیچ حقی نیست یا همه حقه، بگید اصلا حق تو عالم نیست، یا بگید امیرالمومنین هم حق است، معاویه هم حق است، چه فرقی میکنه؟ مکتبی که اخلاق رو بدون خدای متعال تعریف میکنه، میخواد اخلاق انسانی تعریف کنه، عدالت انسانی تعریف کنه، حقوق انسانی تعریف کنه، از سر تصادف نیست، از سر تدبیر. شما یک سند اساسی در عالم بیارید اینا بر محور توحید تنظیم کرده باشن. بعد من تعجب میکنم بعضی
تلاش دارن بگن که این سندها همون منشور حقوق بشر اسلامی است. کجاش اسلامه؟ اسلام حق رو بر محور توحید تعریف میکنه. خدا رو بردارید چه حقی؟ خدای متعال رو بردارید چه خوب و بدی؟ خوب و بد یکی میشن. چرا کشتن دیگران بد باشه اگه خدای متعالی نیست؟ من میخوام همه عالم رو بکشم، همه امکانات بیاد در اختیارم، چرا بده؟ شما خدای متعال رو بردارید، خدای متعال نباشد، عالم تصادفه، یه ماده است پیچیده تر شده رسیده به حیات، حیات هم تکامل پیدا کرده شده انسان و جامعه. حالا ما تو جامعه زندگی میکنیم، فرض کنید خدای متعال نیست، چرا بعد من یه میلیارد آدمو بکشم؟ به چه دلیل؟ چرا بعد؟ آه بعد از چرا بده؟ غیر اخلاقی، چرا غیر اخلاقی است؟ این اخلاقه. شما خدای متعال بردارید، نه اخلاق معنا میشه، نه معنویت معنا میشه، نه حق و باطل معنا میشه. میگه حقوق بشر، کدوم حقوق بشر؟ مگه اونا اله منن که حقی به من داشته باشن؟ من در مقابل حقوق اونا، حتی ببینید من گاهی اینو اشاره کردم، حتی شما اگر حسن قب رو میگید آقا دروغ گفتن ذاتن بد است، میگن خدای منه، من باید رعایتش بکنم، هزار تا خدا داریم، باید حدود دروغ نگو، ذاتن بد است، نمیدونم ذاتن بد است چی، طغیان بر خدای متعال بد است، بندگی خوب است دیگه، بد و خوب تو عالم خدای متعال بردارید، نه بدی میماند نه خوبی. دروغ گفتن بده، من برده دروغ گفتنم که دروغ نگو، چرا نگم؟ چون مناسبات ولایت کفره بده. بله ملاک داره، اما ملاکش اینه، چون مناسب است با ولایت ائمه جور، فرمود باطن حرام ولایت اوناست. ما که ملزم به هزار تا خدا نیستیم. آقا این ذاتن بد است، اونم ذاتن خوب است، من هزار تا خدا دارم، من یه دونه خدا دارم، بندگی او خوب است، خروج تبرد بر او بد است، همین ادامهش میشه ولایت. پس ببینید اونی که حضرت میارن این نیست. متاسفانه ببینید یه عده‌ای من نمیدونم چه جوریه، یک سره تملق تجددو میگن، منتها با ادبیات علمی. شما ادبیات علمی در حوزه علوم انسانی رو ببینید، با ادبیات علمی یک سره تملق این بت پرستی مدرنو میگن، هیچ عیبی نداره، خدا نکنه یک کسی بیاد نقد بکنه، رسوایی های اینا رو برملا بکنه، بگه آقا اینا چون دنبال اینن واقعا خدا رو حذف کنن، و ان الشرک لظلم عظیم، اینا دنبال اشاعه این ظلم عظیمه، میخوان بی خدایی رو گسترش بدن، دروغ میگن، میگن ما با خدا کاری نداریم، دقیقاً کار دارن. معنی سکولاریسم همینه، یعنی میخواد بی خدایی رو بست بده، میخواد بگه آقا لااقل در حوزه زندگی اجتماعی کاری با خدا نداشته باشید. همین که میگه آقا پس آخه ما میخوایم همه قبول کنن، یعنی میخواد همه نفوس رو بپرستید، هرچی همه نفوس گفتن ما قبول کنیم، معنی نداره که شما خدای متعال رو بردارید. اصلا اخلاق یعنی چی؟ معنویت یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ حق و باطل بعد میشه حقوق بشر مینویسه، یعنی چی حقوق بشر؟ از کارم مؤکده بر این معنا هستن که خدا رو حذف کنن ها، تصادف نیست. شما یک سند بیارید اینا بر محور خدای متعال تنظیم کنن، بر محور توحید. بله وقتی به حوزه خصوصی میرسه به عنوان خورده فرهنگ، یعنی که دلش میخواد چوب بپرسته، یکی هم دلش میخواد خدا بپرسته، یکی هم میخواد بره تو میکده ها عیاشی بکنه، همش برابر بتکده و مسجد و دیسکو و کنیسه یکی هم. این معناش اینه که اصلا توحید مثل بتپرستی است، هیچ فرقی نمیکنه. کجا اینا برای ادیان احترام قائلن؟ بعد من بیام بگم آقا عصر ظهور همین مدرنیته اخلاقی میشه، این مگه اخلاقی شدنی است؟ اخلاق انبیا رو میشه با کفر قاطی بکنی؟ حضرت میان خالص میکنن رگه های پنهانی بت پرستی و ولایت اولیاء طاغوت و مناسک دنیا پرستی رو حذف میکنن. اونی که ما میفهمیم، بعد ما که برای حضرت نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم، حضرت وقتی تشریف بیارن هر چی گفتن رو سر ماست، ولی این حرفا پایه‌ای نداره. این مدرنیته اسلامی شدنی نیست، خودشون هم میدونن اسلامی شدنی نیست، مطمئن میدونن. از کردم یه عده چه حسابی قرآن میفهمد و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، وقتی میگی فقط خدا اونایی که ایمان به آخرت ندارن، آدمو در حد 70 سال و دنیا میبینن، دنبال آبادانی این دنیا هستن، اسمش هم میذارن آبادانی، یعنی دنبال لذت پرستی هستن، متنفر میشن، یعنی فقط خدا یعنی چی؟ انسان هم هست. و اذا ذکر الذین من دون، وقتی این موجودات دون و پس ذکر میشن، میاریشون کنار خدا، میگن حالا خوب شد خدا و انسان، دلشون خوش میشه. اون کسی که ادامه خودش رو تا قرب الهی الیه راجعون میبینه، اون کسی رو جز خدا تو عالم نمیبینه. قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. به مردم صریحا بگو، بگو مردم من یه حرف بیشتر نمیزنم، فقط خدا، کسی هم که تابع من حرفش همینه. سبحان الله و ما انا من المشرکین. نه خدای متعال شریک داره، نه من مشرکم، چرا بگم غیر خدا؟ منطقه اونایی که ایمان به آخرت ندارن، وقتی میگی فقط خدا، متنفر میشن. وقتی پای این دونها رو پیش میکشی، خوششون میاد، بعد میگم درست شد. حالا به هیچ وجه این مدرنیتر نمیشه اسلامی کنی، بگیم آقا این میشه عصر ظهور. نه اینجوری نیست. کجای عصر ظهور اینه؟ عصر ظهور همون جامعه است که عرض کردم، امت نبوی است، جامعه حول روح نبی اکرمه، غیب عالم که همون اسرار نبی اکرمه از طریق امام زمان تجلی میکنه. این آیات مکرر تقدیم کردیم، و لیل ازا یخشا و نهار ازا، اون لیل جمع میشه و روز تجلی میکند. وقتی روز تجلی میکنه، و شمس و ضحاها و القمر ازا طلاها و نهار ازا، این روز اون شمس رو تجلی میده. شمس نبی اکرمه، غیب نبی اکرم به واسطه امام زمان در عالم تجلی میکنه. لذا همه مناسبات آدم به عالم به هم میخوره، همه مناسبات عالم. ببینید به حضرت گفت آقا ما به دور و بر شما که میای میره، باید از امام صادق علیه السلام، از جدشون نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. که جدم بهش عرض کردن آقا ما پیش شما میایم، با شما میشینیم، عالممون عوض میشه، بی رغبت به دنیا میشیم، راغب به آخرت میشیم، دوباره میریم سراغ زندگی، میلمون عوض میشه. این نفاق نیست. حضرت فرمود نفاق نیست. اول بهشون فرمودن که اگر اون حالتی که توصیف میکنید حفظ میکردید، لو انتم تدومون الا ما وصفتم علی لصافحتكم الملائکه ولمشیتم الا الماء، ملائکه با شما مصافحه میکردن، رو آب را میرفتید، یعنی مناسباتتون عوض میشد، وارد عالم ملکوت میشدید. ملائکه مگر رو آب را نمیرن؟ کشتی سوار میشن؟ لصافحتكم الملائکه ولمشیتم الا الماء، عالمتون عوض میشد. وقت عصر ظهور که حقیقت ولایت نبی اکرم و نهاره ازا جلاها تجلی پیدا میکنه به وسیله امام زمان، عالم آدم عوض میشه، بهشتی میشه زمین. بهشت تجلی نبی اکرم، مگه نداره بهشت از نور سید و شهده آفریده شده؟ وقتی نور نبی اکرم تو عالم تجلی کرد، عالم عالم دیگری میشه. وقتی تو اراده ها تجلی کرد، اون امتی که اشاره کردم جلسه گذشته شکل گرفت، عالم عالم دیگری میشه. این معنی عصر ظهور، همون چیزیست که حضرت طلب اصلاحی امت جدی، این به دست امام زمان انشالله در عصر ظهور محقق میشه. عذرخواهی میکنم از اساتید بزرگوار و سرورانی که فرصتشون رو گرفتم، فیض آماده شده، منم انشالله محروم نباشم.